بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح و شرحی نسبت به سؤالی که بعضی از عزیزان نسبت به نفس محترمی که لایجب و حفظها داشتن داشته باشیم، که آقای حسینزاده سؤال کرد و آقای حسینی که سید که می فرماید ولا یجب حفظ الماء در مثل تلف نفس محترمی که حفظ آن نفس واجب نیست. تحقیق این شد که اون آب را برای اون فرد، چه بود اون فرد؟ کی بود؟ کافر ذمی بود. کافر ذمی نفس محترمه هست، ولی حفظ اون نفس برای کسی دیگر واجب نیست. و محترمه هست یعنی قتلش جائز نیست، اما حفظ نفسش واجب نیست. دو تا مطلب. سؤال شده بود که خب اگر آبو به اون فرد ندهند طبیعتاً اون فرد از آتش میمیرد، و این گفتید که قتلش جائز نیست، شما بالواسطه اون رو به قتل رسوندید یا سبب قتل شدید. این اشکال بود. و اما توضیح درباره فعلی که از مکلف صادر می شود، فرق است بین استناد و ارتباط. اونجایی که استناد و صحت استناد وجود دارد مسئولیت وجود دارد، و اونجایی که ارتباط وجود دارد نه مسئولیت نیست. و الا کل شیئن یرقبتو به کل شیئن. سکین کاردی که کارتساز و سکاک درست می کند، خودش مرتبط است به قتل کسی که توسط یک چاقوکشی به قتل می رسد. اون چاقوکشی که چاقو رو گرفته است که فردی را به قتل می رساند، اون چاقو ساخته شده به توسط یک صنعتگر، ربط به صنعتگر دارد. ولی چه بود؟ فرق است بین استناد و ارتباط. جایی که صحت استناد بود مسئولیت هست. اگر کسی اون چاقو رو آورد، چاقو نداشت در وقت قتل، به دست قاتل داد و قاتل از اون چاقو استفاده کرد در عمل قتل، صحت استناد دارد. و اما چاقوسا صنعتگری که چاقو ساخته و در بازار عرضه کرده، ارتباط دارد با قبل، ولی ارتباط مسئولیت ندارد. این قاعده را داشته باشی. المسئولی خاصتون به صحت تختص به صحت الاستناد ولا علاقت بینها و بین الارتباط. این مطلب، این مسئله را که قاعده را که گفتی، که فرق از قاعده خلاصش اینه که فرق بین استناد و ارتباط با توجه به این مقدمه میگیم فرض کنید فرد مفسدی است. این فرد مفسد بیمار است و فردی هم میتواند علاج کند، علاج نمی کند، اون فرد میمیرد. مرگش مستند به اون بیماری است، نه به عدم معالجه، و اون بیماری اون را به طرف مرگ سوق داده. درست عطش یک بیماری است، ذمی یک فرد مفسد. خود اون عطشی که برای او عارض شده، اون عطش در فرض مسئله اونو میمیراند و کسی معالجه کند آب بدهد آب ندهد مسئله جداست، حکم جدایی دارد، ارتباط به قتل دارد، ولی استناد به آن ندارد. اینه که خوب فهمیدیم حفظ نفس واجب نیست. یعنی چه؟ یعنی برای آدم مفسد معالجه واجب نیست، جایز هست ولی واجب نیست. و این مفسد در اثر بیماری، مفسد یا فرض کنید حتی معتاد، بمیرد در اثر بیماری خودش، سبب اون بیماری است. اینی که گفتیم آقای حسین زاده عزیز الان تطبیق کنید چه بود؟ کافر ذمی مثل یک مفسده، افساد جسمی و معنوی است، افساد معنوی در کافر دیگه. این مفسد محترم است، قتلش الان جایز نیست، اما حفظ نفسش وظیفه ما نیست. چرا؟ چون حفظ نفس متعلق خاصی دارد، نفس محترمه کامل، نه نفس محترمه ناقص. و سبب قتلم آتش خودشه، نه عدم معالجه بر اساس استناد و استوا ارتباط. بسیار خوب. اما سؤال آقای حسینی که در ادامه سؤال شما تولید شد، که آمد گفت که پیامبر ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، دین و مذهب ما دین رحمته، و فتوای امام هم پیدا کردن که لایبعود فرمونده است که آبو به ذمی مثلا بدن، چه می شود؟ در جواب اولا و ثانیا، اولا شما از لحاظ فقهی بحث کنید نه از لحاظ حقوقی، و ثانیا از لحاظ حقوقی، اولا فقهی ثانیا حقوقی. اما از لحاظ فقهی، در فقه حفظ نفس مسلمان واجبه که از دست آن ساخته باشد. کسی را میبینی که داره غرق میشود، انقاذ غریق واجب است از باب حفظ نفس محترمه. اما در فقه حفظ نفس کافر دمی واجب نیست، احکام خاصه دارد، اون یک حکم دارد، این یک حکم دارد بر اساس حکم فقهی. اما حقوقی، از لحاظ حقوقی که شما میگید حقوق بشر، حقوق بشر یک رأی عمومی دارد. چیه اون رأی عمومی؟ رأی عمومیش اینه که در هر منطقه، در هر قاره، در هر کشوری که قانون حقوقی رسمی برای خودشان داشته باشن، رعایت اون قانون حقوقی حقوقی است. رعایت قانون رسمی خود اون کشور حقوقی و کار درستیه. اگر اینجوری نباشد، لا یستقیم و حجران علی حجرین، کل دنیا رو دادگاه الهه بیاد برنامه زندگی بدهد که نمیشد. با تحلیل طلبگی موجب عسر و حرج یا هرج و مرج میشود. قانون کلی اون اعلامیه بود که براتون گفتم، بر اساس اون اعلامیه قانون ما مفسد، فرد که اهل افساد هست و کافر ذمی و امثال و مرتد فطری، اینها افرادی هستند که وجود که حفظ نفس اینها از لحاظ قانونی واجب نیست، هرچند قتلشان هم برای هر فردی جایز نیست، باید محاکمه می شود و شرحی دارد. در نتیجه
در راجبی که به ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، با قرآن هم میگه محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار.
بله بسیار خوب. بله، اون اشداء على الكفار رو ابناء عامه به خلفای ثلاثه تطبیق میکنن. برای شما بگم که این مسئله رو که گفتیم، ابهامی که در ذهن شما بود حل شد. البته تفسیر اون آیه فرق میکنه، اون تفسیر تفسیر کامل و جامعی نیست، تفسیر درستی که از طریق اهل بیت آمده است، اشداء علی الکفار از امیر المؤمنین و مالک اشتر شروع می شود تا میثم تمار تمام. بعد سید می فرماید که اذا مسئله شماره 22، اذا کان معه ما اون قاهر یکفی لطهارته و ما اون نجس بقدر حاجته الى شربه لا یکفی فی عدم الانتقال فی عدم الانتقال. این خوانده بودیم؟ بله این هم خوانده بودیم. مسئله 23 همین مسئله 22 پایان این مسئله، قسمت پایانی این مسئله رو نخوانده بودیم. مسئله 23، اذا خاف على رفیقه، پیدا کردم، اذا خاف على رفیقه ايضا يجوز التودي وابقاء الماء النجس لشربه فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس. چه بود اصل مسئله؟ مسئله این بود که آب پاکی دارد و آب نجسی دارد، فقط اون آب پاک برای شرب خودش کافی است، میتوند از آب نجس خودش برای شرب استفاده کند و اون آب طاهر رو برای وضو بگذارد. فرمودن که آب نجس کل عدم است، اینجا وظیفش تیممه، از همون آب برای رفع آتش استفاده کند و آب نجس قابل استفاده نیست. و هم می فرماید که برای اطفال و برای حیوانات عیب ندارد که آب نجس رو بدهد. و می فرماید که همین طور هست، اگر رفیق و همراهی داشته باشد، یجوز و توزی و ابقاء الماء النجس لشربه، رفیق و همراهی دارد، خب یه آب نجس یا آب طاهر، آب طاهر فقط از وضو کفایت میکند، آب نجس برای شرب کافی است، رفیقش هم عطشان است، چه کند؟ اون آب نجس رو بگذارد برای شرب رفیقش و اون آب طاهر را در وضوع هزینه کند. اینه. خب آیا در این صورت که برای رفیقش آب و هزینه کرده است، آب نجس را که اون استفاده کند، کار حرامی انجام نداده؟ می فرماید فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس. این غیری که رفیقش است الان مستر می شود. چرا مستر می شود؟ چون آب طاهر را مالک آب برای وضوی خودش استفاده می کند. فردی که همراهش هست فقط آب نجس رو دارد برای شرب و مضطر هست و اون مضطر بر اساس دلیل اضطرار از اون آب استفاده می کند. ما من شیء حرمه الله او ما من شیء محرم الا بله بله آقای علیزاده حفظه احله الله لضروره برای این کارت نه اجازه نمیشه بگو نمیشه. برای شما بگم که این آب را بگذارد برای شرب رفیق خودش چون او مستر. اگر آب طاهر را برای رفیقش بدهد گویا رفع اضطرار کرده، رفع اضطرار واجب نیست، مستر خودی اون شده است، رفع اضطرار برای فرد دیگر واجب نیست، دلیل نداریم. و الا اگر اونجوری باشد آدم برد در داخل شهر تتبع کند ده ها مستر را پیدا میکند، وقتش را همیشه برای رفع اضطرار هزینه کند، موقع دیگه اصلا از اسر و حرج هم میزند بالا، مالا یتاق میشود. تا اینجا درست بود. بعد میفرماید که نعم لو کان رفیقه عطشانن فعلا لا یجوز اعطاؤه الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر. این استدراک یک کمی پیچش تنده. عنایت کنید، میگه که اگر رفیقش عطشان باشد در حالت آتش شدید فعلا یعنی در حال حاضر، لا یجوز اعطاؤه، جایز نیست که برای آن رفیق عطشانش آب نجس رو بدهد تا شرب کند، تا از اون آب استفاده کند با وجود آب طاهری که در اختیار دارد. اینجا می‌فرماید که اعطاء آب نجس برای رفیق عطشان جایز نیست. با فرع اولی فرقش چه شد؟ فرق اولی این بود که آتش فعلی نیست، این آب نجس رو میداد اگر یک وقت مضطر شد و بخورد خب زمینه موضوع پیدا میشد و حکمش هم همه. اما اینجا اینه که فعلا مستر و آبم این فرد خودش برای وضوع استفاده نکرده، هنوز آب طاهرم هست، آب نجس رو بدد برای رفیق مضطر میفرماید که جایز نیست. چرا جایز نیست؟ آنچه که تتبع به عمل آمد وجهی دیگری دیده نمیشود. فقط یک وجهی که گفته می شود این است که اعانه بر اسم باشد. اگر اعانه بر اسم باشد از این باب جایز نیست. دلیل این مطلب فقط اعانه بر اسم است. درباره اعانه بر اسم مطلبی داریم قابل بحث و قابل توجه. خب این رو تا عمر ششم کامل بکنیم برمیگردیم. کما انه لو باشر شرب به نفسه لا یجب منعه. این عبارت رو فقها مورد ملاحظه قرار دادن. سیدان الاستاد میفرماید که این عبارت باید لا یجبو نباشد، باید یجبو باشد. بعضی از صاحب نظران دیگه میفرماید که باید عبارت این باشد که ولو باشره، یعنی جمله مستعنفه، ولو باشره شرب به نفسهی لا یجب من او، دیگه کما معنا ندارد که به مطلب بعدی مرتبط کنند. اما ما ببینیم که عبارت بدون دست بردن درست می شود یا نمی شود. می فرماید جایز نیست اعطاء آب نجس برای رفیق عطشان که شرب کند، در صورتی که اون رفیقش فعلا عطشان هست. همینطور می فرماید که اگر اون رفیقش خودش مباشرت کند به شرب اون آب نجس، لا یجب من اوهو الا یجب من اوهو.
آب طاهر باشد، آب طاهر چیه؟ آب طاهر منظور
آب طاهر دیست مبارد بزاره، کما انه لو باشر شرب به نفسه، خود اون رفیق دیگه باشر شرب آب نجس رو خودش بخوره. آب طاهر مورد بحث نیست. آب طاهر مورد بحث نیست آقای لنکرانی. آب طاهر مورد بحث نیست. آب شرب آب نجس مورد بحثه. کما انه لو باشر شرب، همین شرب ماء نجس را به نفسهی، باید سیدان الاستاد می فرد که باید باشد یجب من اهو، لا اضافه است. فرمایش ایشان اینه، ولی متن یک کمی پیچ تندی دارد. منتها ما اگر به ظاهر متن جمود کنیم، بگیم همون طوری که اون فرع قبلی عدم جواز داشت، اینجا هم عدم وجود در کار هست. چه صورت؟ به چه صورت؟ به این صورت که اگر خود فرد عطشان مبادرت کند به شرب آب نجس، واجب نیست منع او، چون او خودش اقدام کرده. فرقش اینه که در صورت اول اعطا از طرف این صاحب آب بود، در فرع دوم، در صورت دوم، فرد عطشان خودش اقدام کرده است به شرب آب نجس. شرب آب نجس را خود مبادرت کرده، واجب نیست که من اش بکنه. در صورتی که بله، در صورتی که میفرماید اضطرار داشته باشد، اضطرار را داشته باشد مباشرت به شرب بکند، دیگه واجب نیست که اونو من بکند. بعضی از فقها تعلیق زده اند که لا یجب من اوهو در صورت اضطرار، که تعلیق امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه هست. توضیح مطلب، فرد عطشان هست و رفیق صاحب آب، این مالک آب در صورتی که اون فرد مستر شده باشد آب نجس رو بداد، اشکال نداره. در صورتی که مستر نشده باشد، در صورتی که مستر نشده باشد، اینجا می فرماید که باید این آب را به آب نجس را به اون رفیق عطشان خودش نداد. چرا؟ چون اعانه بر اسم می شود. اما اگر رفیقش خودش اقدام کرد به شرب، مانع نشود. چرا؟ چون خود او اقدام کرده، خود او که اقدام کرده است، که انما اقدام او برای خود او حالت اضطرار داشته، چون آنی که در ملکیت فرد دیگر هست، فرد غیر مالک واجد ما نیست، واجد ما نیست، فاقد ما، اون ماء نجسی که در اختیار شد که انما در حالت استرار، اگر در حالت استرار خودش مباشرت کند به شرب آب اشکالی ندارد. در باره
کودکان که مکلف نیستن آب نجس میشه بونها داد، یا اگر خودش خب این رفیقش هم شاید مکلف نباشه.
نه کسی نه، این که مکلفه، اون طفل که مکلف نباشه یا دواب اونا که تکلیف ندارن، آب نجسه میشه براشون بدی. اما رفیق مسلمان مستر هست یا مستر نیست، اگه مستر براش جایزه، اگه مستر نیست در این صورتی که مستر نیست متن میفرماید که چه، در صورتی که مستر نباشد جایز نیست که آب را برای شرب به اون فرد بدهد. چرا؟ چون اون فردی که مستر نشده باشد آب نجس رو شرب کند حرامه، و این فرد که در اون حالت عدم استقرار آب به اون میدهد در حقیقت اعاره بر اسم کرده است. تا اینجا متن در این حد بود. سید یک حاشیه رفته است که اون حاشیه رو برای شما شرح بدم. حاشیه اینه که میفرماید اعانه بر اسم، در اعانه بر اسم و تعاون بر اسم سیدون الاستاد در همون منبعی که مکرر گفتم کتاب تنقیح جلد 10 از صفحه 32 به بعد مسئله تعاون در اسم را اینجا و در جاهای دیگه بحث میکند. یه بحث جدیدی است قابل ذکر و اون این است، میفرماید که اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرام است. چرا؟ چون در مستند اصلی که آیه قرآن باشد ما داریم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. در این آیه می‌بینیم تعاون مورد نهی قرار گرفته است نه اعانه. اعانه غیر از تعاونه. تعاون یعنی همکاری و مشارکت چند نفر در یک کار، این میشه تعاون. اعانه یعنی یک فرد دیگری را کمک کند در جهت انجام یک عمل. اون که محرم است تعاونه نه اعانه. ما به دلیل باید توجه کنیم، دلیل ما فقط تعاون را تحریم کرده است، تعاون بر اسم را، نه اعانه بر اسم را. فرمایش ایشان هست و بحث را هم تفصیل بیشتری داده اند و به وادی اعانه ظالم هم مسئله را گسترانده است که اعانه ظالم یا اعوان الظلمه که در کتاب وسائل جلد 12 از باب 42 تا باب 44 اعوان ظلمه احکامش بیان شده است. اونجا هم میبینیم اعوان ظلمه که از افراد عصات هستند و افرادی هستند که معاقبند و در نصوص جهنمی هستند، اونها هم وضعیت اعانه دارن و وضعیت تعاون گویا دارن یا وضعیت مشارکت دارن. اعانه در اسم از لحاظ شرعی حرمتی براش ثابت نیست. این فرمایش ایشان در جاهای متعددی هم این بیان دارن ایشان، و حقیر از قبل هم با این بحث ایشان برخورده بودم و دغدغه ذهنی در این رابطه دارم. که برای شما یادآور بشم. تحقیق این است که فرمایش ایشان که فرق بین اعانه بر اسم و تعاون بر اسم را اعلام میکنن بسیار دقیق است، خیلی عالی است، اما این دقت این نکتش اینه که فقط نظر دارد به سیاقت صرفی که تعاون از باب تفاعل است، اعانه از باب افعال. اشاره به این دو باب دارد، اما در لغت که مراجعه کنیم تعاون، نه در لغت، در تفسیر که مراجعه کنیم تعاون و انال اس رو معنا کردن که تعاون و انال اس یعنی احدی اعانه بر اسم بر دیگری نداشته باشد. در نتیجه تعاون هم با اعانه اونقدر قریب المخرج است که تعاون اعانه مباشر است، اعانه افوان بل مباشر است، اعانه با فاصله است. اما تحقیق اینه که تعاون و اعانه در فهم عرف و بر اساس وحدت ملاک هر دو در یک جهت هستند. ما در احکام وضعیه، چه بود احکام وضعیه؟ در احکام وضعیه گفتیم قدرت بر تشخیص ملاک وجود دارد. احکام تکلیفیه علم به ملاک داری و تشخیص ملاک از وظیفه ما خارجه، و در احکام وضعیه تشخیص ملاک هم برای ما ممکنه. مثلا طهارت به آب یعنی ازاله نجاست و همینطور. اینجا هم احکام وضعیه است، احکام وضعیه یعنی مساعدت و کمک برای تحقق گناه و اثم، مساعدت برای گناه و اثم این ملاک، مساعدت و کمک در جهت تحقق گناه که یک عمل وضعی است ملاک برای تعاون. تعاون اون شاکله که موضوعیت ندارد، نکته اصلی آقای شیخ احمد، اون شاکله که موضوعیت ندارد، که فقط اگر دست جمعی بود هم دیگه دست به دست هم دیگه داده بودن حرامه، شاکله که موضوعیت ندارد. چیه ملاک؟ ملاک فقط خود کمک کردن به گناه، این ملاکه، کمک به گناه. حالا کمک به گناه منتها به صورت استنادی نه ارتباطی، که همین امروز گفتم یا اینجا یا درس اصول نمیدونم اینجا گفتم به صورت استنادی. بنابراین کمک کردن به گناه به صورت تعاون باشد یا به صورت اعانه باشد ملاک همانه، فهم عرف هم همانه. کسی در عرف به هیچ وجه فرق قائل نمی شود بین این دو مورد، که کسی به تنهایی کمک به گناه بکند یا کسی مشترکاً کمک به گناه بکند. اگر بگیم که تعاون محرم است و اعانه محرم نیست، لازمه چی می شود؟ اگر چند نفر مشترکاً به گناه کمک کند حرامه، اگر یک نفر تنها به گناه کمک کند حرام نباشد، قابل التزام نیست. بنابراین ملاک محقق است و فرق بین اعانه و تعاون هم فرقی نیست که تبایونی باشد و دو تا مطلب جدا از هم باشد، که حتی در تفسیرم دیدم که تعاون را تجزیه کرده ام که اعانه کند هر یکی به دیگری به بر، یا اعانه کند هر یکی به دیگری به اثم. خود تعاون با اعانه اونقدر نزدیکه که اعانه شرح می شود برای تعاون و ملاک هم که معلومه. بنابراین آنچه که از آیه استفاده می شود اعانه بر اسم هم حرام و محرم باشد، برای که ملاک همان است و حتی معنا از دل تعاون اعانه هم در میاد. این تحقیقی است که مطابق با واقع به نظر می رسد، اما نگید که من به استادم جسارت کردم، گفتم که فرمایش ایشان درست است، متین است، اما نگاه فقط به زاویه سیاقت و صیغ صرفی دارد. سیاقت و صیغ صرفی فرق داره، درسته، اما اگر علی تحقیق بریم معنای عرفی و تجزیه و ارتباط و ملاک را در نظر بگیریم، تعاون علل ات و اعانه علل ات فرقی ندارد، که شما هم قبول کردید. و الله هو العالم. سلامتی آقا رمضان صلوات خط کنید.